بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امیر المؤمنین علی علیه السلام محل اصلی ترین امتحان امت اسلامی قرار گرفت. امت اسلامی هم یه گروه خاصی نیستن، در واقع جریان تکاملی حیات بشر رسیده به مردم مکه. یعنی تاریخ بشریت رو وقتی شما از درگیری حابیل و قابیل شروع میکنید تا حضرت نوح و دیگر انبیا تا به داستانهای بنی اسرائیل میرسه و از اونجا عبور میکنه و حالا یک رقمی اعلام شده 124,000 پیغمبر در سطوح مختلف تا رسیده به این نقطه‌ای که پیامبر گرامی اسلام به عنوان آخرین پیامبر مبعوث شدن. نه بحث قریش به معنای خاص کلمه مطرحه که بگیم این مسائل مسائل اون گروه اون قبیله در اون زمان بوده و ربطی به بقیه نداره، نه اینکه پیامبر گرامی اسلام مصرفش در یک زمان خاصه. طبیعتا داستانی که اونجا شکل گرفته به گونه‌ای بوده که بتونه بالاترین و بیشترین پرحجم‌ترین و دقیق‌ترین درس‌ها رو برای تاریخ بشریت برمقان بیاره، همونطور که داستان حابیل و قابیل داستان تصادفیه و یه مسئله شخصی خانوادگی استثنایی نبوده، همونطور که درگیری ابلیس و آدم یه موضوع اختصاصی خاص نبوده و همونطور که داستان حضرت یوسف یه مسئله خاص بین چند تا برادر و اینها نبوده، اینها در واقع با حکمت پروردگار عالم حقایقی رو دارن برای ما بیان میکنن که این حقایق کلیدی هن. یکی از مراتب دینداری و دینباوری همین باورهاست که آدم بفهمه که خدا قصه هایی رو که تو قرآن آورده، خدا حوادثی رو که در تاریخ اسلام شکل داده، اگرچه آزادی داشتن مردم و به میل خودشون جنایت کردن یا خدمت کردن، ولی در مجموع تحت حکمت پروردگار عالم بوده و همه اینا حساب کتاب داره. کسی که دینش ضعیفه، به تعبیری عقلش ضعیف هست، اصلا این داستان راحت عبور میکنه. کسی که دچار یه نوعی قساوت قلب شده باشه و قساوت قلبش آثاری رو اندیشش گذاشته باشه و او رو دچار حماقت کرده باشه، میگه حالا یه مسائلی بوده اون زمان، درگیری بنی امیه و بنی هاشم از قدیم بوده، خبر گذاشته نه و تاریخ حیات امیرالمومنین، شخصیت بی نظیر تاریخ بشریت، همش کنار میره، یه چیزی قابل استفاده نیست چون مسئله شخصی بوده دیگه، مسئله قومی بوده. تا بعضی ها واقعا نمیتوره
دسته های دانشگاهی ما و بعضی
اوقات هم در حوزه های علمیه به اندازه کافی بی اعتنایی به این حوادث بسیار مهم تاریخی صورت میگیره. انشالله ماها بتونیم در این فوق برنامه ها که خودش یک برنامه اصیلی شده برای مؤمنین، در این گونه گفتگوها بتونیم یه مقدار این بی‌اعتنایی ها رو جبران بکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام محل کلیدی ترین امتحان قرار گرفتن و اون امتحان امتحان حسادت بود. شبهای قبل من این رو عرض کردم که تعجب میکنیم از رسول خدا، از امیرالمؤمنین، چرا مردمداری نمیکردن زیاد، چرا حتی زمینه تحریک افکار عمومی علیه خودشون رو رسماً پدید می آوردن؟ چرا این کارو می کردن؟ یعنی ما اگر بودیم با همین اندیشه‌هایی که امروز بینمون هست، حتماً پیشنهادهایی به رسول خدا می دادیم و می گفتیم که خب این روشش نیست، شما دارید یه جوری عمل می کنید که مردم با شما بد می شن. اگر شما میخواید رأی جمع بکنید برای امیرالمومنین، حامی جمع بکنید برای امیرالمومنین، بهتره یک تعریف هایی که الان از حضرت میکنید نکنید. نمونه هاشو برای شما آوردم که چیزی موجب میشد کفر اونها در بیاد. به حد این اتفاق صریح میافتاد که انگار آدم اینجوری برداشت میکنه که حضرت میخواستن حتما غربال کنن یه عده بریزن. حضرت که خود رحمت للعالمین بودن، دوستاشن همه رو دستشون رو بگیرن. خواهش میکنم تاریخ اسلام رو یکمی دقیق تر مرور کنیم. خب یه مقدار دیگه بریم جلوتر این بحث تاریخ. به اضافه آنچه که گفته شد در امتحان‌هایی که در موقعیت‌هایی که مردم قرار می‌گرفتن نسبت به حسادت، یک موضوع دیگری هم مطرح شد به نام خشونت. حالا امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی است که فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، من مدینه شهر علمم و علی باب او هست. علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی است که در اوج حکمت، علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی است که در اوج معنویت، کسی مانند او گریه نمی کنه، عبادت نداره. علی ابن ابی طالب علیه السلام در اوج محبوبیت میتونه باشه، دقیقاً پیامبر گرامی اسلام. حالا جدای از اون موضوع حسادت، یه مأموریت هایی بهشون میدن که رسماً خشن‌ترین فرد تاریخ اسلام معرفی میشن. بنده برخی از مأموریت های پیامبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که این خشونت رو به حضرت نسبت میدادن به دلیل اون مأموریت ها حتماً بین شما هم نمیگم، بگید خودتون بخونید. تو کتاب های جدیدم پیدا نمی کنید، کتاب های جدیدم خیلی هاشون حاضر نیستن اینا رو بنویسن. یعنی وقت مردم می خونن بعد نظرشون نسبت به امیرالمؤمنین بد میشه. این که قدیمی ها یه نقاشی از امیرالمؤمنین می کشیدن که یه شمشیر دستشون بود، بعد بعدها یه جه اعتراض می کردن که آقا میخواید امیرالمؤمنین ما رو از چشم بندازید شمشیر دستش می دید. بعد بعضی ها میگفتن که اصلا این نقشه مسیحی هاست که میخواستن بیان ما رو خراب کنن و امیرالمؤمنین ما رو خراب کنن، اینجوری حضرت رو با شمشیر معرفی میکردن. این دعواها داوری کردن در بارش خیلی دشواره. مگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی جز این بوده؟ شما چرا میخواید یه برداشت تاریخی دیگه ای از حضرت دیگران بدید؟ امیرالمؤمنین چرا اون همه فضائلشون اثرگذار نبود؟ سخنوریشون کم زیبا بود؟ مهربانیشون کم بود؟ زهدشون کم بود؟ حالا معرفت و حکمت هم که عرض کردم، این زیبایی هایی که ایشون داشتن کم بود برای پرجاذبه شدن شخصیت جاذبه معنوی ایشون مگه کم بود؟ ولی خب یه مأموریت هایی پیدا می کردن که معاویه وقتی که می خواست علیه علی ابن ابی طالب تبلیغات بکنه می گفت اگر علی ابن ابی طالب خلیفه بشه و شام رو از دست ما بگیره، قدرت مطلقه پیدا کنه، ایشون عرب رو نابود خواهد کرد، یعنی تمام عرب رو ریشه‌کن خواهد کرد و قتل عام خواهد کرد. و مردم این حرف معاویه رو میپذیرفتن، به حدی که بیشتر از خود معاویه حریص شده بودن در جنگ با علی بن ابی طالب علیه السلام. یه قصه ای رو دیشب برای شما گفتم دیگه، کسی به امیر المؤمنین علی علیه السلام، کسی از اصحاب معاویه با اصحاب علی بن ابی طالب بحث می کردن، دیشب یا پریشب عرض کردن، می گفتش که مردم شام الان بیشتر از معاویه اصرار دارن به جنگن با علی بن ابی طالب، در حالی که در جبهه اون طرف علی بن ابی طالب بیشتر از مردم کوفه اصرار داره که به جنگ با معاویه. چه تحلیل سیاسی عمیقی، چقدر دقیق. واقعا همینطور بود، اینو حرفی بود که حرف حقی بود که یکی از یاران معاویه زد. یار علی بن ابی طالب هم که وسط میدان جنگ صفین با او بحث میکرد، حرف او رو رد نکرد. خب اگر علی بن ابی طالب مصر کره، به این دلیلی که علی بن ابی طالب اصلا در دین پیش سازه، مردم هم نظر میرن مومنی متوجه نیستن، این نقصی و جبهه علی بن ابی طالب نیست. خود امیرالمومنین علیه السلام هم همین حرف رو قبول داشت، میفرمود چرا طرفداران معاویه برای باطلشون اونقدر اصرار دارن ولی طرفدارای من اصرار ندارن؟ خب یا علی ابن ابی طالب، شما همه حرف راست رو علیه معاویه نزدین، معاویه همه حرفای دروغ علیه شما زده. خب یکی از اون حرفهایی که به علی ابن ابی طالب نسبت میدادن خشونت علی ابن ابی طالب بود. رسما پیش پیامبر گرامی اسلام از خشونت امیرالمومنین صحبت میکردن. حضرت میفرمود، پیامبر گرامی اسلام سرشون داد میزد، بعد میفرمود لا تشکو علیان، شکایت نکنید از علی ابن ابی طالب، انه حسن فی ذات الله، او در راه خدا، در اونجایی که امر کرده خدا با خشونت عمل میکنه، اونجایی که خدا بهش دستور داده با خشونت عمل بکنه تعارف نداره با کسی. اگر شما بدونید چه کسانی در ماجرای بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام علی بن ابی طالب رو تنها گذاشتن، اگر بدونید چه کسانی، لااقل سکوت کردن ماجرا به نفع دیگران تموم بشه بره، کسانی که واقعا ازشون انتظار نمیرن، معاذ بن جبل، سعد، چه شخصیت هایی، اسامه بن زید، همه اسامه آخرین فرمانده لشکر پیامبر گرامی اسلام بود، جوان فلاحشوری بود که حضرت فرمود که اسامه، لعنت خدا لعنت کنه هر کسی از جیش اسامه تمرد کنه و حرفشو گوش نکنه. اینا چی شدن یه دفعه؟ بذارید یه داستانی رو بگم براتون، یه کمی گوشه های از تحلیل سیاسی اون زمان رو دقیق تر برای ما نشون میده. امیرالمومنین علی علیه السلام یه نامه نوشت برای خلیفه اول، گفت شما این حق و قصد کردید، باید برید کنار. این نامه بسیار مقتدرانه بود. ایشون کسی که بعداً شد خلیفه دوم رو صدا زد و به او گفت ببین تو چه مسیری افتادیم، علی بن ابی طالب غضب کرده، حالا چه کار کنیم؟ اون فرد برگشت در پاسخ او رو توبیخ کرد و حرفایی زد که حالا نمیخوام عرض بکنم. بعد گفت من تا الان همه رو به نفع تو تسلیم کردم، بقیه رو هم تسلیم خواهم کرد، حیف این که این کارا رو من برای تو کردم، تو چرا جا میزنی؟ او در جواب حرفای تندی که ایشون بیزد که همه رو نگفتم، گفت تو هیچ کاری برای من نکردی، ما شانس آوردیم دو تا اتفاق افتاده. یک، هیچ کس علی ابن ابی طالب رو دوست نداره. دو، علی ابن ابی طالب تا رو وسیعت پیغمبر نمیذاره که بهش فرمود هر موقع یار ندستی سکوت کن، ولی تو کاری برای من نکردی. و این حرف راست بود، هیچ کس علی ابن ابی طالب رو دوست نداره. حالا چرا دوست نداره؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام اهل مماشات در راه حق نبود. حالا این که اهل مماشات در راه حق نبود که خب هیچی، به جای خودش محفوظ، ما اینو میتونیم قبول کنیم، ولی دائما در مأموریت های قرار میگیره که او رو بیشتر خشن نشون میداد. خدایا این چه جور امتحانیه داری میگیری از ملت؟ یه چند نفر دیگه برن مأموریت، میشه کمتر آدم توسط امیرالمومنین کشته بشه. چیستم دیگه؟ خیلی بنده علاقه مندم تاریخ رو اونجوری که حد بخونیم و به شما پیشنهاد میدم بسیاری از این کتب تاریخی که نوشته شده با ملاحظه نوشته شده رو نخونید، برید کتاب هایی که بی ملاحظه نوشته شده رو بخونید تا واقعیت ها رو خبر داشته باشید. حالا من البته باید خودم بگردم ببینم چه کتابی بدون ملاحظه نوشته شده. کتاب هایی هستن ولی نوعا اینجا که یادم هست با ملاحظه هم. حالا بگذاریم، اون یه پاسخی میخواد که الان من این پاسخ رو آماده ندارم، ولی اونایی که محققان تاریخ رو میخونن بعد این قطعات پازل رو کنار هم دیگه میذارن تازه دریافت میکنن آه اوضاع چی بوده. بعد من پرسشم از خدا اینه، چرا اینجوری امتحان میکنیم؟ امتحان حسادت یه امتحان، امتحان خشونت هم گذاشتی روش؟ امتحان حسادت پیغمبر یه امتحان، حسادت کردن نسبت به پیغمبر. امتحان حسادت کردن نسبت به علی ابن ابی طالب هم گذاشتی روش؟ حالا امتحان حسادت نسبت به علی ابن ابی طالب یه امتحان، یه دونه امتحان خشونت هم گذاشتی روش؟ قبلا چند تا قبضا دیگه امتحان هم دیدیم، چی بود اون؟ امتحان فامیلی علی ابن ابی طالب با پیامبر هم گذاشتی روش؟ چون اونا قوم پرست بودن، بعد می دیدن ایشون قوم خودش رو طرفداری می کنه، کفرشون در می اومد دیگه. یا رسول الله، ما شما یه دونه رو پذیرفتیم فراتر از اقوام و قوم گرایی و قبیله گرایی، ولی شما همش فامیلای خودت رو داری تحویل می گیری. راستم می گیرن، همش فامیلای خودش رو تحویل می گیرن. امتحان وحشتناکی بود. هر کدوم از فامیلای پیغمبر شهید می شدن معمولا امتیازات ویژه می گرفتن. جعفر طیار، حمزه سید الشهدا، حالا هی پیغمبر بسنن بابا اینا فامیل منم نبودن، آدم های ویژه ای بودن. آقا جون افکار عمومی حرفا رو قبول نمی کنه. اینا چند قبضه امتحان کردنه. این امتحانها رو مردم مدینه از پسش بر نیومدن. خواهش میکنم ننشینید کنار گود بگید لنگش کن. ای مردم مدینه بی وفا، شما داستانشو بخونی معلوم نیست چقدر تزلزل در تدید بیاد یا ثبات برقرار بمونه. خیلی دین از انسان انتظار هوشمندی و بصیرت داره. و ما باید برسیم به جایی که امتحانهای زمان پیغمبر رو بتونیم خوب بدیم. برای امام زمانمون میاد. مهندسی معکوس باید بکنیم تاریخ رو. در سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام که من البته این روایت رو نیمش رو میخونم، نیمش رو نمیشه خوند، میفرماید که قد علمو یقینن انه لم یکن فیهم احد یقوم مقامی ولا یبارز الابطال ولا یفتح الخصوم غیری. اینا همه میدونستن که یقینن هیچ کس مثل من نبود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که هیچ کس جای من نمیتونست وایسته این کارا رو بکنه، کسی که مبارزه بکنه با قهرمانان از مشرکین و قلعه های سخت رو فتح بکنه. ولا نزلت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شدیدت و مقتفو هیچ اتفاق ناگواری برای پیامبر گرامی اسلام نیفتاد مگر اینکه اینکه ماشین ما یه پشتی هست، بیارید این چوب این پشت خیلی رو اذیت میکنه، ما دیگه تا آخر ماه رمضان نمیتونیم کمر راست بکنیم، یه چیزی این خیلی مفصله، بدتر کمر در بیارید یه سرابا خلق کنیم. من نیم ساعته دارم راد میشتم چرا یواش در راد خرد میکنیم. من یک کمردردی دارم، بعضی وقتا مراعات نمی کنم، یه بار شد از بالای منبر من رو با برانکاز بردن بیمارستان، از وقت به طرز نشستانم مراعات کنم. این صندلی این یه چوب از بالا داره زده جلو، بعد اون پایین من هر جوری میخوام با این مواجهت بکنم نمیتونم. بعد اون کمر درد ما که چی میشه، باید ما اینقدر یه ماه ورزش کنیم، چی کنیم که ماه رمضونم که نمیتونیم ورزش بکنیم. هیچی، ببخشید من از اون به هیچ وجه حاضر نیستم اینجوری در اصل به هم بزنم به خاطر وضع علیل خودم، ولی دیگه نمیشه کاری کرد. خب بنا نزلت به رسول الله شدیدتون قطعه، هیچ مشکلی برای پیغمبر پیش نیامد، ولا طربه امرون، هیچ کاری هیچ امری پیغمبر رو ناراحت نکرد، ولا ضیقون ولا مستصعبون من الامر، هیچ مشکلی برای پیغمبر اکرم پیش نیومد، الا قال این اخی، مگر اینکه میفرمود کجاست برادر من علی ابن ابی طالب. آقا این عبارت ها رو دقت کنید، وقتی من حواستون فرض کردم میفرمد هیچ مشکلی برای پیغمبر اکرم پیش نمیومد مگر اینکه صدا میزد این اخی علی، برادر من علی کجاست، بگید بیاد مشکل حل کنه. یه نفر داشت اینو امیرالمومنین میفرماید، تو هر مشکلی اینو صدا میزد علی کجاست، اون وقت امیرالمومنین میاد مشکلش رو حل میکرد. اگه میخواست پیغمبر اکرم منتظر بمونه اون امت به این رشد برسن که کارهای علی ابن ابی طالب رو بکنن، اصلا اینجا تأسیس نمیشد اسلام. حالا عبارت ها رو ببینید، الا قال اینه اخی علی، اینه سیفی، کجاست شمشیر من، اینه رمحی، کجاست نیزه من، اینه المفرج و غمی عن وجهی، کجاست کسی که غم رو از چهره من برطرف میکنه. فیقدمونی، بعد من که میومدم پیشش منو میفرستاد جلو، فاعتقدمو فعصیه به نفسی، من میرفتم جلو و نفسم رو جانم رو فدای او میکردم. وقت به این جمله حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره میکنن، میفرمان میدونید به خاطر چی کینه دارن از علی ابن ابی طالب؟ به خاطر تو چی؟ لنکیر سنفهی به خاطر تیزی شمشیر حضرت و قلت مبالاتهی لحسهی، چون علی وقتی میخواست مأموریتی برای پیغمبر انجام بده جان خودش رو ملاحظه نمیکرد، برای این حضرت تنفر دارن، ملاحظه جون خودش رو نمیکرد، بقیه یه ملاحظه میکردن. خیلی داستان ها هست، من از خشونت امیر المؤمنین علی علیه السلام در وضع جنگ، در وضع آرامش شهر عرض بکنم. یه نمونه شو شاید خواهم یه زمان مرور کرده باشیم، اونم اون نمونه ای که بعد از جنگ بدر چه اتفاقی افتاد. 72 نفر اسیر گرفتن. حالا این یه دونه رو بگم دیگه، منتها شما زیاد این تیکه که میگم رو پخش نکنید. حضرت همون در این 72 نفر باید به قتل برسن، چون الان ما دستور نداریم اسیر نگه داریم. مردم گفتن نه. بعد حضرت فرمود اگر اینا رو آزاد کنید، مثلا گفتن آزاد کنید جاشون پول بگیرید، دعوا شدید نشه بین ما و قریش. حضرت فرمود به همین تعداد سال بعد کشته خواهید داد. گفتن حالا یک کارش میکنید، آینده نگر نبودن و باور نمیکنم از پیغمبر رو. و سال بعد تو جنگ احد همین تعداد کشته دادن. اول ماجرا اینجوری بود که صدا زد علی جانم اون دو نفر رو بیار، دوتا از جوانان مثلا خوشبر و رو و خوشنام و خوش جایگاه قریش رو. اونا التماس کردن درست رو میخوایی ما رو سر ببریم، خواهش میکنم به خاطر قرابت فامیلی این کار نکن. التماس کردن. پیامبر گرامی اسلام فرمود علی جانم بسرشون برن و هر دو رو به قصد رسون. امیرالمومنین اینجوری بود، فرقش با بقیه این بود، بقیه اصرار کردن التماس کردن کسی رو نکش و دیگه اجازه ندادن پیغمبر کسی رو بکشه. اینا تازه بدریون هن، بدریون که خیلی خوب هن. علی ابن ابی طالب دست رو گوش میکرد. فاعتقدم و فاسیه به نفسی، من خودم رو جلو مینداختم و جان خودم رو فدا میکردم. و یکشف الله به یدی الکرب عن وجهه، خدا به دست من قصه رو از صورت پیغمبر برطرف میکرد. بعد البته میفرماید که این البته منت خدا و رسولش بود که من توفیق چنین کاری پیدا میکردم. بعد میفرمودن که دیگه بقیه روایت رو کاری ندارم، که میفرماید این کسانی که حالا الان مدعی من شدن کسانی هم که هیچ جنگی نبود، تو هیچ سختی نبود مگر اینکه فرار میکردن. بعد قصه عمرو بن عبدود رو مثال زدن، وقتی عمرو بن عبدود یکی از اینا رو صدا زد، او انقدر ترسید و رنگ ازش پرید که رسول خدا خندش گرفت وقتی وضع او رو دید. چه خبرته؟ بعد فهمید که رسول خدا من رو صدا زد. حالا الی آخر این امتحان رو برای چی گرفتن؟ پاسخ این سوال رو بدن. اولا همین رو شما بشنوید، اصول عقایدی که شما خوندید امام اول علی، اصول عقایدی که شما دارید برای قدیر، اصول عقایدی که دارید برای اعتقاد به رسالت پیامبر و امامت ائمه خدا به درد اینجا میخوره. حالا من جزئیات خشونت امیرالمومنین رو برای شما تعریف بکنم که هیچ وقت نمی کنم. شما بر اساس اصول عقاید یه تحلیل میکنید، میگی خب حتما لازم بود، حتما اونا خیلی رعجل بودن، حتما جز این نمی شده کار پیش بره. ولی اگر کسی نخواد از زاویه اصول عقاید وارد بشه، از زاویه مسائل اجتماعی وارد بشه، به جای این که بگه حتما لازم بوده، میفهمه چرا لازم بوده. این خیلی مهمه. من خواهش میکنم شما علی ابن ابی طالب علیه السلام رو قبول دارید، دستتون درد نکنه. پیامبر گرامی اسلام قبول دارید، بارک الله. ولی چشم نبندید به رفتارهای این دو بزرگوار. چرا لازم بود اینجوری عمل کنه بره جلو؟ الان بعضی ها درگیری با دشمن رو باور ندارن تکلیف ما باور نمی کنن. نه خواهی بتونیم بدون درگیری پیش ببریم چی؟ خدا هم سرشو کلا میخوای بذاریم؟ خدا هم میخوای دور بزنیم؟ حالا خدا یه چیزی گفت؟ خدا نمیتونست مگه با فوت ما دشمنان رو نابود بکنه؟ نه نمیتونه. خب چهار تا قل هو الله بخون فوت کن بره نابود بشه دینداریتون رو بکنی. نه نمیتونست این کار رو بکنه. مگه خدا نمیتونست دشمنان ما رو بدبخت و بیچاره و فقیر و حقیر و ذلیل درست بکنه؟ که ما هر روز صبح بلند شیم به دشمنانمون یه صدقه بدیم ما این بدبخت هر گشنگی نمیره دو بخور دو برو. من نمیتونه خدا این کار بکنه. پس مفهوم جهاد چی میشه؟ چرا بعضی ها سعی دارن سر خدا رو کلا بذارن؟ چرا بعضی ها طراحی خدا رو جدی نمیگیرن؟ اینا اگه به تاریخ برسن میگن اصلا یا رسول الله خب یک گفتگو میکردی همه که میدنیدی شما بعد علی ابن ابی طالب هم شما دیگه اقا ایشون از اش استفاده نکن یه چهره بهتر رسیده که حالا یه داستان اینجا بگم وسط بحث ولی خیلی قابل تأمله. ما این بحثمون تموم نشد، احتمالا این بحث رو در نیمه ماه مبارک رمضان به بعد ادامه بدیم، تازه به جاهای حساس‌ترش میرسیم بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام تاریخ حیات امیرالمومنین رو یکم با هم مرور کنیم. واقعا ماه رمضان ماه امیرالمومنینه و چقدر لذت داره آدم به ذکر این مولا، به ذکر این امیر، به ذکر این عزیز رسول خدا بپردازه. در ماجرای سوره توبه که سوره توبه باید به مردم مکه خوانده می شد، کشتیگر رو رسول خدا فرستاده بود وسط را برگردون فرمود علی جان خودت باید بریم. حالا مردم مکه کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که الان در موضع ضعف قرار گرفتن، یه چند وقت دیگه هم اسلام میخواد به اونا حمله کنه جبهه اسلام و اونا میخوان تسلیم بشن. الان علی ابن ابی طالب میاد کنار خانه کعبه تندترین سوره قرآن رو برای اونا میخونه. اینا چه ذهنیتی از علی ابن ابی طالب پیدا میکنن؟ یکی از اونا ابو سفیانه، یکی از اونا خالد ابن ولیده که قهرمانشونه. بعدم به دستور برخی از خلفا خالد بنا بود امیرالمومنین رو به قتل برسونه و میکرد این کار رو و انگیزه رو داشت. خدایا چرا شما این چهره خجل رو از امیرالمومنین نشون میدید؟ جنبندی داشتیم میکردیم، یک با اعتقاداتمون میگیم خب حتما لازم بوده، دو ببین ببین چرا لازم بوده، اعتقاداتمون به جا را انداختن یک جامعه دینی اینقدر قتل و کشتار میخواد؟ چرا؟ چرا اینقدر قتل و کشتار میخواد؟ چرا وای نیستن جلوی پیغمبر؟ من پیغمبر چی میخواد؟ اینو باید ما حل کنیم برای خودمون. حل نکنیم دیدیم نیستیم. مثل بعضی هایی که الان فکر میکنن میشه نجنگید با استکبار و زندگی کرد و راحت بود و امام زمان بیاد و و و و چرا خیال بافی میکنی؟ چرا؟ باید در مورد این انگیزه خیال بافی هم خیلی صحبت بکنیم که چرا بعضی دوست دارن خیالات سرش میداره. مثلا رو برای خودش برای یه بار حل کن. درگیری لازمه، ساده لوح نباش. ما خشونت طلب نیستیم ولی جهاد برای ما نوشته شده. این درگیری ها صدر اسلام لازم بوده، اینو بفهم. بعضی ها واقعا قبول ندارن این حرفا رو، شاید یک دهم آیات قرآن رو قبول نداره. حرم امیرالمومنین میره زیارت میکنه، هیچ کدوم از کارهای امیرالمومنین رو قبول نداره. تاریخ بخونه میگه حضرت نباید اینجوری رفتار میکرد. سوره براءت بدون بسم الله الرحمن الرحیم بد و بیرا میگه به مشرکین. حالا شما باید بری بخونی، حالا بزن یکی دیگه بخونه. تو رو خدا این رو از کنارش ساده رد نشین. من مثل خیلی این کلمه رو هی تکرار میکنم. پاسخ دیگری که به این سوال باید داد اینه که چرا این شرایط امتحان خشونت و اون امتحان حسادت تلمبار شده و کار رو شدیدتر کرده علیه علی ابن ابی طالب تو مردم. مردم باید عمیق بشن، مردم اگه بخوان سطحینه گر باشن نمیتونن مسلمون باقی بمونن. اگر مردم عمیق نباشن، تحلیل های عمیق رو هم از علت اینکه این خشونت لازمه و امیرالمومنین باید این خشونت رو اعمال میکرد رو نمیتونن بفهمن. عمیق شدن یک اتفاقی که باید بیفته. جالبه در مسائل فردی و در مسائل اجتماعی تجربه بشری داره ما رو میرسونه به عمیق شدن. یعنی الان دیگه کم کم کار داره به جایی میرسه. شما مسجد و محراب و منبر هم ول کنی، بری سراغ علوم انسانی، ولی اندیشمندانی که پیشرفته تو علوم انسانی حرف زدن، ببینید روز به روز دارن عمیق‌تر میشن. روز به روز علوم انسانی داره پیشرفته‌تر میشه و پیچیده‌تر میشه. کم کم دارن میرسن به حرفای دین. خیلی جالبه تو خیلی از زمینه‌ها. یه فیلسوف فرانسوی میگه که شاگردانی هم داره، بعضی شاگردانش هنوز هستن، میگه که اساسا یه ملتی اگه دشمن نداشته باشه میمیره. اصلا اون با آیات جهاد کاری نداره، اون با تجربه انقلاب اسلامی ما کاری نداره. تجربه بشری، عقل آدم های هوشمند دارن نگاه میکنن و میبینن. چرا ما هم مسابقات فوتبال و بسیاری از مسابقات دیگر رو دوست داریم؟ اصلا این مسابقه ها درگیری توشه. اینا نمادهای در واقع غیر جدی اون درگیری هستن که تو ذات هر حیات انسان هست. و چه خوب این درگیری درگیری حق و باطل باشه، درگیری نه باطل و باطل. هم درگیری باطل و باطل داریم. خدا تو قرآن میفرماید درگیری حق و باطل نباشه. شما فکر نکنید درگیری نیست، درگیری باطل و باطل هست. مگه جنگ جهانی دوم چجوری بود؟ هر دو زورگو با هم دیگه جنگیدن. استالین مثلا در مقابل آلمان داشت میجنگید. مثلا استالین خیلی خودش مردمی بود و عدالت‌گرا بود و حق طلب بود و اینا. من رفته بودم این موزه جنگ روسیه رو ببینم، اونجا کسانی که آشنا بودن توضیح میدادن، یه توضیحی دادن خیلی جالب بود برای من، خیلی تأسف برانگیزم بود. البته گفتن لشکرهایی رو روسیه برای فتح آلمان، فتح برلین فرستاد به سمت برلین. خب اینا همراه با دیگر متفقین برلین رو فتح کردن و هیتلر هم حالا میگن خودکشی کرد یا راحتی شد. اینا تو مسیر برگشت قرار گرفتن. دستور داد تمام این نیروها رو که دوستن تو قطار برمیگشتن فاتحان برلین بودن همه رو کشت. گفتن چرا این دستور رو دادی؟ گفت اینا رفتن اروپا رو دیدن، برمیگردن توقعشون زیاد، ادارهشون سخت. اینا اینجوری هم اللهم اشغل الظالمین و الظالمین. درگیری تو ذات حیات بشر هست، نباید ترسید از درگیری. باید رفت درگیری رو به خوبی یه بار برای همیشه این درگیری رو برگزار کرد. نذاشتن رسول به خدا یه بار برای همیشه این درگیری رو برقرار کنه. نذاشتن امیرالمومنین یعنی علیه السلام این درگیری رو یه بار برای همیشه تمام بکنه. انشالله امام زمان ارواح الله الفدا میاد و این درگیری رو یه بار برای همیشه تموم میکنه. دیگه برای درگیر شدن با باطل امام زمان ما هیچ مشکلی نداره. میده شما باید بسته یارانش هم میفهمن. ببینید این گفتگویی که ما اینجا داریم یاران حضرت ولیعصر تماما عمیقا میفهمن و همین دلیل تبعیت میکنن. نه اینکه خیلی مقلدن و خیلی نمیفهمن و هرچی میگی بگی چشم و رباطن و نه میفهمه نفهمه میبره. کما اینکه بعضی ها میبرن میگن این آقا خشونت داره، این آقا پسر پیغمبر نیست، رمزی دلش نیست. یه چشمه از جنگ های امام زمان ارواح الله الفدا رو بگم که برای هیچی مشکلی پیش نمیاد. با قرآن میان جلوی امام زمان نیستن. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمد حضرت بعد از نصیحت کردن هر چی نصیحتشون میکنه درست نمیشن دستور قتل عام اونا رو میدن. همه قرآن به سینه گرفتن دارن قتل عام میشن. اصحاب حضرت خم میشن قرآن رو از بغل اینا در بیارن بیرون نجس نشه به خونه اینا. حضرت میفرمد قرآناشون هم بگذارید بمونه با خودشون، با همین قرآن محصول بزن، قرآن علیهشون قضاوت کنه. امیر المومنین علیه السلام یه چشمه از این کارا رو انجام دادی که از بهترین یارانش یعنی ابن ملجم شد قاتلش. میگن ابن ملجم حتی تو جنگ با خوارج بوده، ولی وقتی صدای یتیمای خوارج رو 4000 نفر یا 2000 نفر بودن، 2000 نفر صدای یتیمای اونا رو که شنید برید. به قول آقای بهجت تا آخر عمر مثل پروانه دور امامش میگشت، آخرش شد قاتل امامش. پای رکاب حضرت ولیعصر کسی نمیبره، همه میفهمن، همه میفهمن. آدم ها از یه جایی به بعد خیلی بد میشن. این باور یکی از سخت‌ترین باورهای قرآنه، به حدی که خدا برای جا انداختن این باور به پیامبرش میفرماید بگو به خدا قسم بعضی ها هستن در جهنم جاودانه میشن. خب من یه راه میانبر نشون بدم برای باور بدی آدمهای بد. خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. ما خیلی راحت میتونیم خوبی و خوبان رو بپذیریم، ولی بعضی ها اینقدر بد میشن. بیا بریم کربلا بهت نشون بدم. البته این شب باید یادی بکنیم از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. به واسطه حضرت خدیجه و روضه او بریم کربلا، موافق هستیم؟ حضرت خدیجه از دنیا رفت در سه وحدی ساله در اثر اون گرسنگی ها، به تعبیر میشه گفت به شهادت رسید. زینب کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها 3 سالشه، مادر رو از دست داده، بچه 3 ساله خب بهانه بابا گرفت، بهانه مادر گرفته، مادری که از دست داده. دور رسول خدا میگشت میگفت اینه امی، اینه امی، مادرم کجاست؟ رسول خدا 2-3 مرتبه جواب نداد. جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله جواب فاطمه رو بده، بگو او در بهشت و رضوان الهی هست، فاطمه آرام بگیره. بعد رسول خدا فاطمه شو بغل کرد، توضیح داد عزیز دلم الان مادرت حضرت خدیجه در بهشت و رضوان الهی متنعم، خدا به او لطف داره، او در جای خوبی قرار داره، ولی تو دیگه نمیتونه او رو ببینی. بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها توصیف بهشت رو برای مادرش شنید، آرام شد، صدا زد بابا قبول کردم، قبول کردم دیگه مادرم رو ندیدم. میخواید بدی آدم های بد رو ببینید، در این گوشه خرابه ببینید یه 3 ساله هم اونجا داره بهانه بابا میگیره. چیزی نگفت بچه، گفتم بابامو میخوام. خیلی طبیعیه بچه 3 ساله بهانه بابا بگیره. او هر دقیقه باید بگه من بابامو میخوام. چه دختر فهیمی بوده نگفته تا اینجا. چرا؟ چون نقلی نیست که جاهای دیگه خرابه زیاد نشستن این بچه ها اینجوری چیرن افتاده باشن و بهانه کرده باشه این بچه. نوشتم تا شروع کرد گفت من بابامو میخوام گریه کرد، همه اهل خرابه شروع کردن به گریه کردن، انگار دنبال یه بهانه میگشتن که بغضشون رو خالی کنن و عشق بریزن. معلوم میشه تا اونجا نگفته بود، فکر کنم دیگه تاوله ها خیلی اثر گذاشته بود، تازیانه ها خیلی اثر گذاشته بود، فکر کنم از همه تازیانه ها بدتر این زخم زبان های مردم شام که از کنار خرابه با بچه هاشون رد می شدن دست بچه ها دست بابا ها بود که ما تک می کردن، این دل حضرت رقیه رو شرح شرحی کرده بود در فراغ پدر. من بابا رو می خواد چیزی نگفته بود، نامرد ملعون، کاش می گفت برید خرابه اینقدر کتک بزنید اینا رو تا ساکت بشه. باور کنید، چون امام زین العابدین می فرماد اینا روششون از کربلا را افتادیم همین بود، هر بچه ای گریه می کرد با چوب نیزه به سرش می کوبیدن. یه دفعه نامرد برگشت گفت سر بریده بابا شروع دارید براش، تو از یه بچه 3 ساله میخوای انتقام بگیری؟ تو یه بچه 3 ساله رو میخوای گرمرگ بکنی؟ سر رو در تشتی آوردن جلوی 3 ساله ابا عبدالله الحسین، اونم تو اون حاله، اونم که تو خرابه بودن کاری نمیتونن بکنن، به خدا اگر قدرت دفاع داشتن شاید تشت رو میگرفتن پنهان میکردن از 3 ساله ابا عبدالله الحسین. یه لفظی روپوش رو کنار زد تا سر بابا رو دید یه ناله زد رو زمین افتاد، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.